رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، رحمت کریم دولت هستم. در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه ساعت در اینجا 8 صبح هست.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی چهارشنبه 18 مرد در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت و وقتی پراگ 4 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت کشورش از سال 2011 به طور گسترده به تجدید اسلحه آغاز خواهد کرد. و ضمن سخنانش در ملاقات با فرماندهان نظامی ارتش اظهار داشت که وظیفه اصلی بالا بردن آمادگی محاربوی نیروهای کشورش، قبل از همه نیروهای استراتژی هسته‌ای می باشد. مدودف گفت سبب چنین اقدام توسعه حضور ناتو تا نزدیکی های مرز روسیه و تروریسم بین المللی است. مدودف افزود روسیه برای تجدید اسلحه مبلغ دارد.
важнейшая задача это оснащение войск новейшими видами вооружений.
وظیفه مهم ما تامین نیروها با نوع اسلحه معاصر است. ما برای توسعه و خریداری چنین اسلحه مبلغ قابل ملاحظه اختصاص می دهیم. حتی با وجود مشکلی کنونی مالی، این مقدار مبلغ عملا در برنامه های قبلا پیش بینی شده باقی می ماند. سال گذشته روسیه به نقشه گرفته بود که برای دو سال بعدی مصارف نظامی را افزایش می دهد. روسیه تا سال 2011 برای خریداری اسلحه 140 میلیارد دلار صرف می کند.
امروز مردمی آذربایجان پای صندوق رای خواهند رفت تا در رای پرسیه با رای خود تایید کنند که آیا رئیس جمهور تنها دو دفعه حق انتخاب شدن را دارد یا بیشتر از آن. مخالفان سیاسی دولت آذربایجان میگویند هدف از این رای پرسی تحکیم حاکمیت 40 ساله سلاله علیف ها است که با حیدر علیف آغاز شد و حالا پسری 47 ساله او الهام علیف زمام حاکمیت را در دست دارد. سازمان های بین المللی حقوق بشر میگویند اگر محدودیت در انتخاب رئیس جمهور از میان برداشته شود، آذربایجان از راه تحکیم دموکراسی عقب نشینی خواهد کرد.
حکومت جمهوری چک رای دهی برای طرح قانون درباره استقرار سپری ضد موشکی آمریکا در قلمرو چک را به تاخیر انداخت. میرک توپولانک نخست وزیر این کشور میگوید حکومت ائتلافی این طرح را برای آن از رای دهی فراخواند که برای تصویب آن رای کافی وجود نداشت. حکومت برای تصویب این طرح در مجلس پایانی پارلمان از رای کافی محروم بود. توپولانک میگوید حکومت به چند نفر از نمایندگان تکیه میکرد ولی آنها با بعضی سببها در اجلاس پارلمان حضور نداشتند.
پارلمان آذربایجان از طرح قانونی درباره رهایی صدها نفر زندانیان و کم کردن مهلت زندانی دیگران جانبداری کرد. تقریبا 9000 زندانی زیر عمل این قانون خواهند درآمد. این قانون در حالی به تصویب رسیده است که در این کشور برای تمدید مهلت ریاست جمهوری رای پرسی انجام می‌گیرد. حالا در آذربایجان رئیس جمهور حق دارد تنها دو دوره انتخاب شود. این رای پرسی معین خواهد کرد که این محدودیت باقی خواهد ماند یا از میان خواهد رفت.
هوگو چاوس رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید کشوری وی با روسیه برای کار با طرحهای نفتی یک شرکت مشترک تأسیس داده اند. این شرکت از حساب کنسورسیوم شرکتهای نفتی روسیه و شرکت دولتی نفتی ونزوئلا تشکیل می شود. این شرکت جدید با استخراج نفت در حوزه رودخانه اوریناکو مشغول خواهد شد. تا حال چاهای نفتی این منطقه دست نخورده باقی مانده اند. هوگو چاوس گفت این شرکت نه تنها در ونزوئلا بلکه در سراسر جهان عملیاتی باز انجام می دهد.
بنابر اطلاع خبرگزاری رویترز، یک زن فیلیپینی در فرودگاه دوشنبه بازداشت شده است. کارمندان گمرک گفتند این زن تلاش داشته است با هروئینی که در داخل صدها دانه تگمه جایگیر کرده است از دوشنبه به ترکیه پرواز کند. کارمندان گمرک فرودگاه بعد از بازداشت زن از داخل 758 دانه تگمه 3 کیلوگرم هروئین مصادره کردند. این تگمه ها با 33 خلعت حمام دوخته شده بودند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان عزیز، حالا شما را به وضع آب و هوای امروز تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا نیمه ابری بوده، احتمال باریدن باران وجود دارد. در دوشنبه روزانه 17-19 درجه و شبانه تا 12 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 18-20 درجه، شبانه تا 13 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوا شبانه 10 درجه، روزانه تا 17 درجه گرم خواهد شد. در ولایت بدخشان روزانه 16-18، شبانه تا 10 درجه گرم می شود. هوای نوحیه های توبه مرکز نیز ابری بوده، از 16 تا 20 درجه گرمی پیش بینی می شود. شنوندگان گرامی مجله بامدادی رادیوی آزادی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی مجله خبری ما.
در استانبول ترکیه مجمع جهانی آب ادامه دارد، در آن چه مسائل بررسی می شود؟
راه‌های سرمایه‌گذاری در دو منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان چه گونه خواهد بود؟
و دولت باراک اوباما برای کمک به 19 بانک بزرگ این کشور مبلغ اختصاص می دهد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
با ابتکار یونسکو در استانبول ترکیه، یک همایش بین‌المللی تشکیل شد که مسئله ذخیره آب در جهان را به میدان بحث جامعه جهانی گذاشت. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در سخنرانی خود در روز اول این مجمع با تأثیر منفی تغییرات اقلیم و بحران انرژی به وضع ذخیره‌ها و اداره‌کنی آب تاکید کرد و گفت که این روندها در نهایت می تواند باعث خلل‌دار شوی ثبات سیاسی نیز شود.
ظاهراً آقای رحمان به بحث تقسیم آب اشاره کرد که حالا در روابط میان کشورهای منطقه آسیای میانه و نارضایتی های ازبکستان از این مسئله مشاهده می شود. پرزیدنت تاجیکستان گفت که استراتژی تاجیکستان در مسئله اداره‌کنی و تقسیم و استفاده ذخیره های آب قانع سازی احتیاجات کشورهای همسایه را نیز در نظر می گیرد و بر ضرر یگان کشوری همسایه نخواهد بود. تاجیکستان دارای 60% ذخیره های آب منطقه آسیای مرکزی است و اما تاکنون تنها 5% این ذخیره ها مورد استفاده قرار گرفته است.
در مجمع بین المللی آب که هفته روان در استانبول ادامه خواهد داشت، مقامات، فعالان حفظ محیط زیست و صاحبکاران 130 کشور راه های بهبود استفاده و نگهداشت ذخیره های آبی سراسر دنیا را بحث خواهند کرد. توضیحات بیشتر در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
فوروم بین المللی آب یک دفعه در 3 سال جمع شده، امکان بهبود استفاده ذخیره های آبی را مطرح می نماید. به قول کارشناسان ساحه آب، سال تا سال تقاضا به آب، به ویژه آب پاک آشامیدنی افزایش می یابد، ولی وضعیت نظام پاکسازی آب در کشورهای زیاد بدتر می شود. از سوی هم رقابت برای دسترسی به آب بیشتر به چشم می خورد. کشورها با همسایه هایشان، ساکنان شهر با کشاورزان، همچنان استفاده برندگان آب برای پروریش میوه و سبزیجات با آنهایی که آب را برای تولید مواد سوخت بیولوژی استفاده می برند، سبقت دارند. اما روز سه‌شنبه اثنای کشایش انجمن استانبول، حاضرین شکایت کردند که بحران سراسری اقتصادی باعث کاهش توجه به مشکل آب شده است. دبیر کل فوروم بین المللی آب اوکتای تبصران در این باره گفت:
Your challenge is to present decision makers with some way forward.
وظیفه شما پیشنهاد راه حل به دولت‌داران است تا صدای آب زیر غلغله دعوت‌های تنظیم اقتصاد جهانی غرق نشود. وظیفه شما بنیاد یک زیربنا برای آینده آب است تا نسل‌های بعدی از آن بهره مند باشند.
And give water to future generations.
در نشست امسال فوروم استانبول، نمایندگان 130 کشور و از جمله هیئت تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت کشور امامعلی رحمان شرکت می‌ورزد. بحث های نشست استانبول بر پایه گزارش سازمان ملل متحد صورت می‌گیرند. این تحقیقات آب در عالم تغییر یابنده عنوان داشته، مؤلفان آن می‌گویند در حالی که تغییر اقلیم ذخیره آب آشامیدنی عالم را کاهش می‌دهد، اهالی روی عالم رو به افزایش است. به عقیده خادمان سازمان ملل، اگر مشکل آب حل خود را پیدا نکند، ناآرامی های سیاسی و نزاع‌ها در سطح مختلف بیشتر خواهند شد. طبق سرشمار غیر رسمی، فعلا در سراسر عالم بیش از 6.5 میلیارد نفر به سر می برند و هر سال شماره آنها 80 میلیون نفر بیشتر می شود. یعنی در سال 2050 اهالی عالم با 3 میلیارد نفر زیادتر می شود و 90% آن ساکنان کشورهای روبه ترقی که حاضر هم با کمبود آب مواجه می باشند. مؤلفان گزارش سازمان ملل متحد به ضرورت رشد نظام آبیاری عالم تاکید کردند. حالا کشاورزی 70% ذخیره آب عالم را استعمال می کند و اگر این نظام رشد نیابد در سال 2050 تا 90% ذخیره آب عالم مورد استفاده کشاورزان قرار خواهد گرفت. در میدان روبروی فوروم استانبول اعتراضگران زیاده با پلیس برخورد نمودند. به قول اعتراضگران، صاحبکاران بزرگ آب را همچون اشیای خام استفاده برده حقوق مردم را پایمال می کنند. فعالان حفظ محیط زیست می گویند کشورهای در حال رشد ذخیره های آبی خود را غیر دولتی گردانیده به شرکت های بزرگ بین المللی تقدیم می نمایند. این شرکت ها آب را در ظرف های پلاستیکی جای داده اهالی را با آب پاک آشامیدنی تامین می کنند. ولی اعتراضگران بر این نظرند که اکثر مردم قدرت خریداری چنین آب را ندارند. در گزارش خود سازمان ملل متحد کوشش نکرده است که راه حل پیشنهاد نماید. به عقیده مؤلفان گزارش، راه حل را باید شرکت کنندگان نشست استانبول بررسی و پیدا کنند.
مجمع بین المللی آب در استانبول.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت. ادامه مجله بامدادی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در دوشنبه دو منطقه آزادی اقتصادی که قبلا تأسیس شده بود معرفی شده است. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید یکی از این مناطق در ولایت سوغد در مرز با ازبکستان و قرقیزستان و دیگری در ولایت ختلان در نزدیکی مرز با افغانستان خواهد بود. ولی هر شرکتی که میخواهد در مناطق آزادی اقتصادی تاجیکستان فعالیت کند باید حداقل 500 هزار دلار آمریکایی به مدت 3 سال در این مناطق سرمایه گذاری کند.
از سوی دیگر هر شرکتی که برای فعالیت در این دو منطقه آزاد اقتصادی صاحبی مجوز می شود، از پرداخت اکثر انواع اندازها و باج گمرکی به مدت 7 سال آزاد می باشد. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه اسلمی مومی زاد.
وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان اعلام داشت که سوخت و پنج دو منطقه آزاد اقتصادی را، یکی در ساحل راست رودخانه سیر در کنار شهر خوجند واقع در شمال کشور و دیگری در جنوب کشور در ناحیه قمسنگیر ولایت ختلان در نزدیکی پل پنج پایان در مرز افغانستان، با هدف رشد تجارت و تولیدات تأسیس داده است. لاریسا کیسلیاکوا معاون وزیر رشد اقتصادی تاجیکستان میگوید شرایط حقوق تشکیل این مناطق آزاد اقتصادی از سوی پارلمان کشور فراهم شده، حکومت تاجیکستان برای تأسیس منطقه آزاد اقتصادی سوغد 320 هکتار زمین در خوجند و 400 هکتار زمین در ولایت ختلان به مدت 25 سال اختصاص داده است. وی گفت هرچند در تاجیکستان قانون درباره تشکیل مناطق آزاد اقتصادی وجود داشت، اما قانون‌های مالیات و گمرک تاجیکستان به تشکیل چنین مناطق مخالف بودند.
حکومت تاجیکستان بعد فراهم شدن زمینه‌های قانونی و ارزیابی‌های فنی برای تأسیس مؤسسه های دولتی منطقه های آزاد اقتصادی سوخت و پنج قرار قبول کرد و علاقه ماموریت مؤسسه های منطقه های آزاد اقتصادی از سوی حکومت تشکیل شده رهبران آنها تعیین شدند.
назначені директора свободної економічних зон.
مسئولان وزارت رشد اقتصاد و سودا میگویند مناطق آزاد اقتصادی این قطعه های الهیده قلمرو تاجیکستانند که در حدود آنها شرکت های گوناگون بر اساس رجه ویژه اندازبندی و گمرکی فعالیت میکنند و مقامات دولتی حق دخالت به فعالیت آنها را ندارند، زیرا حدود مناطق آزاد اقتصادی همچون حدود گمرک کشور دانسته شده به مال و ملکی در داخل آن بوده همچون به مال و ملکی در خارج کشور بوده مناسبت می شود. انور یعقوبوف رئیس ماموریت منطقه آزاد اقتصادی سوخت میگوید
فایده اساسی تشکیل شدن جای های کاری نو، فایده اساسی این ورود شدن تکنولوژی معاصر و زمانوی، این تامین کارکرد نهایی محصولات داخلی و بلند نمودن پتانسیل صادراتی مملکت، این تامین نمود استحصالات که وابستگی صادرات مملکت را از محصولات خارجی آن که واردات شونده کم میکند.
مسئولان وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان همچنین اعلام داشتند که هر شرکتی خواه داخلی و خواه خارجی که حجم سرمایه گذاریش از 500 هزار دلار آمریکایی کم نیست می تواند با درخواست از ماموریت منطقه های آزاد اقتصادی در این مناطق به مدت حداقل 3 سال برای انجام دادن امور تولیداتی و تجارتی صاحب زمین شود. آنها تاکید می کنند که هر شرکتی که در مناطق آزاد اقتصادی دارای مجوز برای فعالیت می شود و چوز انداز از مزد کار کارمندان از پرداخت کل اندازها و باج گمرکی به مدت 7 سال آزاد می باشد. این شرکت فقط موظف است سالانه برای 1 متر مربع زمین 1 دلار آمریکایی به ماموریت منطقه آزاد اقتصادی حق دهد. در همین حال انور یعقوبوف رئیس ماموریت منطقه آزاد اقتصادی سوخت میگوید در مناطق آزاد اقتصادی فعالیت های به مثل کارکرد اولی معادن، فروش و تولید مواد مخدر، فروش اسلحه و لوازمات جنگی، استحصال و تجارت ماده های رادیواکتیو خطرناک، تبابت حیوانات بیمار، تهیه و پراکنی برنامه های رادیوی تلویزیون، استحصال مال های اکسیزی به چوز تولید ماشین های سبکرو و استحصال کاغذ های قیمتناک ممنوع اعلام شده. وزارت رشد اقتصادی تاجیکستان اعلام داشت که در آینده نزدیک چنین مناطق در زادگاه رئیس جمهور تاجیکستان در ناحیه دنگره و در ناحیه اشکاشمی ولایت بدخشان تأسیس خواهند یافت. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأسیس دو منطقه آزاد اقتصادی در تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری بامداد چهارشنبه را از رادیوی آزادی میشنوید. دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید برای کمک به 19 بانک بزرگ این کشور 1 میلیارد و 46 میلیون دلار اختصاص خواهد داد. این مبلغ از حساب 700 میلیارد دلار برنامه نجات مالی آمریکا در اختیار این بانک ها گذاشته می شود.
وزارت امور خزانه داری آمریکا گفته است این مبلغ برای پرداخت سهمیه های بانک ها استفاده خواهد شد. دولت آمریکا با چنین کار می خواهد ذخیره های مالی بانک ها را افزایش دهد تا امکان آنها برای دادن قرض به مردم بیشتر شود. در این باره گزارشی داریم از لطیفی لطیفی، خبرنگاری رادیوی آزادی در نیویورک.
تا این زمان بزرگترین پرداخت حکومت که به بانک Discovery Financial Services of Riverwood ایالت ایلینویز روانه شده بود 1 میلیارد و 22 میلیون دلار را تشکیل داد و خردترین مبلغ برابر با 425 میلیون دلار نصیب بانک Havilland Bankshares Incorporated of Havilland ایالت کانزاس گشته بود. پرداخت نوبتی روز جمعه انجام گرفت و طبق شرط قانون در برای اختصاص 700 میلیارد دلار جهت رهایی از بحران مالی که ماه اکتبر سال گذشته به امضا رسیده بود، وزارت مالیه موظف است در طول دو روز کاری در برای انجام این عمل کرد معلومات پور را بدهد. طبق بیانیه حکومت رئیس جمهوری سابق جورج بوش 250 میلیارد دلار از 350 میلیارد دلار نخستین کمک ها برای خریداری سهم های ممتاز بانک ها و افزایش دادن سرمایه آنها روانه می شود. در چارچوب کوشش های نجات نظامی مالی میلیارد ها دلار تحت دیگر برنامه رهایی از بحران و بانک های بزرگ کشور که با مشکل ها روبرو شدند اختصاص داده شد. بانک های بزرگ سیتی گروپ، بانک آف امریکا، شرکت عظیم بیمه AIG و کارخانه های ماشین سازی جنرال موتورز و کرایسلر نیز از کمک های انداز دهندگان برخوردار شدند. این در حال است که بعد از افشا شدن معلومات درباره آنکه شرکت بیمه AIG چند روز قبل با کارمندانش 165 میلیون دلار مکافات‌های ایلوگی پرداخت نموده است، حکومت با انتقاد شدید روبرو شد. در واقع مکافات‌ها را آنها دریافت کردند که با گناه آنها شرکت میلیاردها دلار قرض تامین نشده داد و در سه‌ماهه آخر سال گذشته بیش از 61 میلیارد دلار ضرر دید. این حادثه سیاستمداران و مردم عادی را به غضب آورده است. مأموریت رئیس جمهوری اوباما وعده داده است که در تفاوت از حکومت بوش هنگام اختصاص 25 میلیارد دلار نوبتی شرطهای مشخص‌تر و قاطع‌تر می‌گذارد، اما نگفت که چه قدر این سرمایه برای خریداری سهام‌های بانک‌ها جدا کرده می‌شود. به حیث بخش بازنگری طرح رهایی از بحران، مأموریت نوی کاخ سفید می‌خواهد وضع 19 بانک بزرگ کشور را بررسی نموده، معین کرده نیست که آیا این بانک‌ها با کمک ایلوگی نیاز دارند یا خیر، چونکه عقب روی اقتصادی از آنچه که پیشگویی میشد بدتر بود است.
برنامه‌های مالی دولت آمریکا برای کمک به 19 بانک بزرگ این کشور.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه مجله بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم.
باشم که درای بدرون ششتا باشم که درای بدرون سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرون مثل گل خیمه زنی گرد سرون سنما 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 ششتا باشم که درای بدرون شانه میزنی کاکولتا نانم نمی آب میکنی سنبولتا دریای حلاوت زی من میگذرد دریای حلاوت زی من میگذرد کوتاه نکند خدا بهار گلتا کوتاه نکند خدا بهار گلتا.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من رحمت کریمی دولت بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. مقامات تاجیکستان میگویند تا پایان سال جاری ساختمان سربند راغون آغاز می شود.
مقامات ولایت سوغد از حکومت تمدید مهلت پرداخت قرض کارخانه ها را کردند.
و نوشته های مهمی مطبوعات جهان. قرار است تا پایان سال روان ساختمان سربند نیروگاه برقی آبی راغون آغاز شود. این مسئله در جلسه ستاد ساختمان نیروگاه راغون که تحت سروری عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان اخیراً در شهرک راغون دایر شد تاکید شده است.
گفته می شود که دولت تاجیکستان تصمیم دارد در احداث این نیروگاه در سال جاری 200 میلیون دلار مصرف کند، ولی در بودجه سال 2009 دولت برای اجرای این طرح تنها 150 میلیون دلار اختصاص داده شده است. مبالغ باقی مانده از کدام سرچشمه ها دریافت خواهد شد؟ جزئیات این موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی ذوالفقاری اسماعیلیان.
تاجیکستان احداث نیروگاه راغان را در اولویت برنامه‌های انرژی دولت قرار داده است. عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان اخیراً از جریان احداث نیروگاه دیدن کرده، مسائل مربوط به ساختمان و سرمایه‌گذاری در این طرح را در ستاد ساختمان نیروگاه در شهرک راغان بررسی کرد. بنا به برنامه‌های بررسی شده در این گفتگوها قرار است احداث پلاتینا یا درغات نیروگاه در اواخر سال جاری صورت بگیرد و دو اگریگات نیروگاه راغان در 3-4 سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیرد. سال جاری دولت برای احداث نیروگاه راغان در بودجه 150 میلیون دلار اختصاص داده است. در همین حال عبدالله قربانوف رئیس اداره سیاست انرژی وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان در گفتگو با شبکه خبری یورازیان نت گفته است که دولت تصمیم دارد در سال جاری در ادامه ساختمان راغان 200 میلیون دلار آمریکایی مصرف کند. با گفته پروفسور اقتصاد حاجی محمد عمروف 100-200 میلیون دلار در ساختمان راغان مبلغ ناچیز است و امکان دارد احداث این نیروگاه را بعد درازا بکشد. اما عبدالغنی محمد عزیموف تحلیلگری امور سیاسی در این زمینه خوشبین است.
مسئله راغان از یک نقشه لایحه انرژتیکی علاقه بیرون رفته، یک به نقشه عمومی تبدیل افتگه است. آن امتحان بزرگی عظیم که پیش نزد وحدت ملی تاجیکان میستد.
سیف الله سفر معاون رئیس مرکز مطالعات سیاسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان امکان احداث این نیروگاه را با درک اهمیت این نیروگاه و آبانبار از سوی ازبکستان و کشورهای دیگری همسایه به نفع منطقه می‌داند. آقای سفروف گفت
به نظر من که ازبکستان از روی بعضی اخبارات هایی که ما داریم و فنرانی های رئیس جمهوری این کشور به این مسئله سرفه می روند و درک هم کردند که این منفعت های ملی ازبکستان و تاجیکستان در این مسئله به هم آمدند. بغیر از این ما پیشنهاد هم کردیم در شهر اشقابات ترکمنستان در مرکز دیپلمات پروینتیوی که کشورهای همسایه ما به مثل ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان و حتی ترکیه می توانند از روی مثلا 250 میلیون دلار آمریکایی سهم گذارند و و همین نقش خودشان را در اداره کنی ذخیره های آبی تاجیکستان و انرژی تاجیکستان گذارند.
این در حال است که به نوشته های رسانه های خبری خارجی ایران، ترکیه، افغانستان، پاکستان، چین و اتحادیه اروپا از اجرای برنامه‌های انرژی در تاجیکستان پشتیبانی کردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برگزاری جلسه ستاد ساختمان نیروگاه راغان با شرکت عاقل عاقلوف نخست وزیر تاجیکستان. اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org. بکنون گزارش از خوجند. مقامات ولایت سغد از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که زمان پرداخت وام یا قرض کارخانه های صناعتی را که زیر تاثیر بحران مالی قرار دارند تمدید کند. با گفته مقامات این کارخانه های صناعتی اصلا برای نپرداختن حق استفاده گاز و برق قرضدار بودند.
مقامات همچنین میگویند در دو ماه اولی سال روان بحران مالی و نارسایی برق فعالیت 65 کارخانه صنعتی سوخت را کاملا فلج کرده است. مسئولین کارخانه های بحران زده بدون کمک مالی دولت رهایی از قید بحران را ناممکن میدانند. همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند در این زمینه گزارش میدهد.
بر پایه معلومات بخش انرژتیکا و صنعت حکومت سوخت در دو ماه اولی سال روان حجم استحصالات کارخانه های صنعتی با مبلغ 6 میلیون سامانی معادل بیش از 1.5 میلیون دلار آمریکایی کاهش یافته است. با قیاس با آنکه در دو ماه اولی سال گذشته 2008 کمبود شدید برق کاری بیش از 70% کارخانه های سوخت را فلج ساخته بود، وضع امسالی سنگین تری صنعت سوخت را تصور کردن ممکن است. صابر رستموف مدیر بخش مذکور در حکومت سوخت گفت که به خاطر دستگیری کارخانه های کارکرد محصولات کشاورزی جهت تمدید وام های آنها به حکومت مرکز مراجعه کردند و می افزاید
و همچنین تدبیر خود در نسبت دیگر کارخانه ها عملی گشته استودند و فکر میکنم که کارخانه که امروز به همین مشکلات دچار شده است چوراندیشی کرده میشه.
صابر رستموف مدیر بخش انرژتیکا و صنعتی حکومتی سوخت صحبت میکرد. وی افزود که تمدید قرض‌های کارخانه‌های صنعتی کارکرد یکی از تدبیرهایی است که حکومت سوخت جهت کاهش تأثیر بحران مالی روی دست گرفته است. مسئولین کارخانه‌های صنعتی می‌گویند که به دریافت کمک‌های مالی کمتری آنها می‌توانند از قید بحران خود را رها کنند، ولی در تاجیکستان با جز تدبیرهای جداگانه یک برنامه مکملی مقابله با بحران مالی جهانی تهیه و روی دست گرفته نشده است. یکی از کارخانه‌های صنعتی سوخت که از نفس اول بحران مالی فعالیتش در 6 ماه قبل یخ بست، کارخانه فلزات نادری خوجند میباشد. این کارخانه مال یک شرکت آستریایی محسوب می‌یابد و به استحصال گداخته پولاد و کرمنی اختصاص دارد. با گفته محمود خالق افسردار کارخانه مذکور، در حال کنونی در انبارهای این کارخانه بیش از 500 تن محصولات تیار که نرخ آن تا 60% پست رفت در انتظار خریدار خواب است و حدود 500 نفر کارگر کارخانه نیز بیکار مانده‌اند. آقای خالقوف نجات کارخانه‌اش را در سرمایه‌گذاری ایلاوگی می‌بیند.
سویمو کار کردنش دکوری، سویمو پای که آنو کریز بوده گر با تاوشنش ممکن. حالا هم سویمو کام کریزی سخت فرماده گی. کارخانه شخصی شده گی دولت هیچ کار یادم کرد نمیتونه توضیح.
ولی تحلیلگران امور اقتصادی سوخت در دوره بحران مالی بخشی صنعت کارکرد محصولات کشاورزی را بر کارکرد معدن ترجیح میدهند. ابرار میرسعیدوف کارشناس مسائل اقتصادی استاد دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در خوجند در این مورد میگوید
دیگر راهی که اگر مبلغ پیدا کردتونیم ما میتوانیم ساحه کارکرد محصولات کشاورزی و ساحه مثال گویم صنعت کوه انکشاف دادیم.
ولی به نظر وی این امر با جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی و دادن امتیازها به سرمایه‌گذاران در شرایط بحران مالی به دست خواهد آمد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
درخواست کارخانه‌های صنعتی ولایت سوخت برای تمدید زمانی پرداختی قرض‌هایشان.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم رحمت کریمی دولت بر عهده داریم. در حالی که در حکومت قرقیزستان رسیدگی سببهای وقوع صدمه نقلیاتی مشغول شده اند که انگیزه هلاکت یک سیاستمدار معروف نزدیک به اپوزیسیون را مشخص میکند، رهبران مخالفین خود حکومت را در تشکیل سوی قصد به جان این شخص عیبدار میکنند. مدد صادق‌قلوف را کاردینالی پسی پردهی صحنه سیاسی قرقیزستان میگفتند.
هلاکت احتمالی وی در یک صدمه اوتوموبیلی عیبمانی های نمایندگان مخالفین را به میان آورده است. نابودسازی او به منفیت کی بود؟ این است سوال مطرح در زبان مخالفین قرقیزستان. همکارم اسکندر خواجه میرزاده در باره جزئیات این حادثه گزارش می دهد.
تا کنون همین چیز واضح است که برخورد ماشین در کنار پایتخت قرقیزستان صحنه سیاسی این کشور را خیلی تفسان کرده است. حکومت منتظر نتیجه تحقیق به اصطلاح دینکی سه جسد در قزاقستان است. بر اثر تصادم ماشین آتش گرفت و تشخیص جسدها غیر امکان شده است. بله، همسر صدیق‌قلوف اظهار نمود که در بین باقی مانده های ماشین زنجیره را دیده است که شوهرش در گردن داشت. روز دوشنبه سخنگوی وزارت کارهای داخلی قرقیزستان مولداموسا کانگانتیف گفت طبیبی دندان صدیق‌قلوف بر پایه تحقیق دندان های یکی از جسدها تصدیق نمود که صدیق‌قلوف وفات کرده است.
Также для опознания был приглашен лечащий врач, заведующий городской стоматологической поликлиникой.
Рейс клиники дуюми дандон барои ташхиси ҷасадҳо даъват шуд ва бар асоси боқимондаҳои дандонҳо ӯ гуфт ки шахси фавтида доимо дар назди ӯ муоина мешуд.
Остатком зубов как своего постоянного пациента.
Раҳбарони мухолифини Қирғиз таҳқиқи мустақил ин ҳодисаро тақозо намуда, ҳукуматро бо куштори сиёсатмадори бонуфуз муттаҳам мекунанд. Ахиран Садирқулов мансаби давлатиро канор гузошта буд ва тибқи баъзе овозаҳо ният дошт ба сафи мухолифин ҳамроҳ шавад. Ҳукумати Қирғизистон доштани нақш дар марги Садирқуловро рад мекунад. Президенти ин кишвар Қурмонбек Боқиев бо талаби худдорӣ аз айбгузориҳои беасос ваъда додааст ки таҳқиқи қазияро зери назорати шахсиаш қарор медиҳад. Садирқуловро кардинали пасипардагии сиёсати Қирғизистон меномиданд, вале дар моҳи январ ӯ, ки доимо дар музокироти ҳукумат ва мухолифин миёнарав будааст, аз курсии раҳбари дастгоҳи президент Боқиев истеъфо дод. Раҳбарони ҳизби Отамакон иддао доранд ки Садирқулов мехост ба мухолифин пайвандад ва ӯ имкон дошт ки барои ташкили эътирозҳои зидди ҳукуматӣ сармоя ҷамъ кунад. ҷои ёдовар ки Садирқулов шахсан ҳеҷ гоҳ идораи раёсат ҷумҳуриро танқид накардааст ва замони эълони истеъфояш гуфта буд. Ин қарори шахсии ман аст. Кор душвор аст. 2.5 сол дар ин мансаб замони хеле тӯлонист. Ибтидо муовин ва сипас раиси дастгоҳи президент будам. Акнун вазъ тағйир ёфт. Вазифаҳои нав дар пеш истодаанд ва афроди нав бояд ин вазифаҳоро иҷро кунанд.
Азир вақт ўзгариб, жанги задачалар қўйилган, ошуларга менимча жанги ишлар керак.
Дар ҳамин ҳол Элмира Иброҳимова ки моҳи январ ҳамзамон бо Садирқулов аз вазифаи муовини сарвазири Қирғизистон истеъфо дода, ба сафи мухолифин пайвастааст, мегӯяд, Садирқуловро ибтидо дар ҷои кушта, сипас ҷасадашро ба макони тасодум овардаанд. Дар суҳбат бо радиои Озодӣ Иброҳимова гуфт ки Садирқулов бо таҳдид мувоҷеҳ буд. Як ҳафта пеш Мадад Чоканович ба ман гуфт ки доимо афроди дар назди хонааш ӯро мепоянд ва мехоҳанд ӯро ба қатл расонанд. Мо равобити хуб ва бо ҳам тамос дошт. Ҳамин тариқ дар ин ҷумҳурии Осиёи Марказӣ, ки замоне ҷазираи демократия унвон гирифта буд, ташаннуҷ рӯ ба афзоиш ниҳода, мухолифини ҳукумат ва рӯзноманигорони мустақил таҳти фишор қарор гирифтаанд. اخیراً سابق وزیر کارهای خارجی قرقیزستان علیکبک جکشنقولوو با کشتار صاحبکار ترک متهم کردند ولی او این عیبنامه را قبول ندارد. رهبر دیگر حزب آتامکان عمربک تکیبایو را با نگهداشت غیر شرعی سلاح در جمع آمد بدون اجازه متهم میکنند. در طول ماه روان چندین حادثه حمله بالای روزنامه‌نگاران نیز به قید گرفته شد.
هلاکت کاردینال پسیپردگی قرقیزستان در یک صدمه نقلیاتی که به اتهام مخالفان میتواند عملی طرح‌ریزی شده حکومت باشد. اکنون نظر می‌افکنیم به مهمترین مطالب مطبوعاتی جهان.
بله، ویکلی استاندارد می‌نویسد صنعت نظامی روسیه در حال فرو ریختن است. نمایش سالانه تکنیکا و جنگ افزارهای نظامی در ابودابی برای صنعت نظامی روسیه ظاهراً بسیار موفق پشت سر شد. اما می نویسد این نشریه معلوم شد که در پشت نمایشکاری هیئت روسیه یک مجتمع دولتی در حال فروریزی قرار دارد. این نشریه همچنین نوشته است که راهبریت روس تکنولوژی مجتمع دولتی که صدها مؤسسه وابسته به صنعت نظامی را نیز متحد کرده است می گوید که 30% این کارخانه ها در آستانه مفلس شوی قرار دارند. روس تکنولوژی 460 شرکت و کارخانه مختلف را در خود متحد می کند.
Financial Times با موضوع مذاکرات صلح خاورمیانه میپردازد و مینویسد که گفتگو با حزب الله لبنان به نفع غرب است. گرچه آمریکا این سازمان را تروریستی میداند، ولی میافزاید این نشریه غرب چی بخواهد و چنه حزب الله جزء از جامعه لبنان است، مثل که حماس نیز جزء از فلسطین و هر دوی این سازمان در انتخابات گذشته پشتیبانی مردمی کسب کردند. ادامه تحریم علیه این سازمان ها خلاصه میکند فاینانشال تایمز این فکر را در ذهن جانبداران آنها تقویت میکند که آمریکا و غرب فقط وقتی از دموکراسی حمایت میکنند که به نفعشان باشد.
گاردین نوشت که گاردن براون سروزیر بریتانیا مسئولیت مفلس شویی نظام بانکی را بردوش گرفته و گفته است که بحران مالی جاری پایان دوران مداخله نکردن دولت در امور اقتصاد خواهد بود. براون اقرار کرده است که نظام دولتی تنظیم اقتصادیات که در ساختن آن شخصی براون شرکت داشته است بر روند بی‌سابقه مالی جهانی پاسخ گفته نتوانسته است. در نشست سران گروه 20 در ماه اپریل با گفته گوردن براون مایل جانب سیاست پروتکشنیسم خواهد بود که آن نیز کشنده واقع می شود. خلاصه می کند این نشریه از قول براون.
تیمز مصاحبه وزیر نفت ایران را نشر کرده که گفته است نفت سلاح سیاسی نیست. این نشریه از قبل وزیر نفت ایران می نویسد سیاست کاهش استخراج نفت در شرایط کنونی و پس شدن قیمت آن در بازارها مساعدت نمی کند و اوپک با کاهش استخراج نفت نمی تواند به تنظیم قیمت آن دست یابد، زیرا نرخ را خودی بازار معین می کند. و ایران نوشته است این نشریه از قبل غلام حسین ناظری از نفت به عنوان سلاح سیاسی هیچگاه قصدی استفاده نکرده است.
ایندیپندنت می نویسد هیومن رایتس واچ سازمان دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا دعوت کرده است که یک تحقیقات بین‌المللی مستقل در مورد احتمال جای داشتن جنایات جنگی ضمن جنگ 22 روزه در نوار غزه دایر شود. بنا به آمار نشر شده در جریان این جنگ 1434 نفر کشته و 960 نفر هم مجروح شدند.
خلاصه مطالب مطبوعاتی جهان را میشنیدید.
از دلم دیدایی تر میگیرم دیزی غمای تو در میگیرم از دلم دیدایی تر میگیرم کاش روزی بشوی پس منو زندگی رنگی دیگر میگیرم گل ناز گل ناز بیو هم دم و هم راز منم افتونی و چشمای تو ناز بیو یارم گل ناز گل ناز گل ناز هم دم و هم راز منم از دنیا چشمای پر ناز بیا یارم گل ناز
شنوندگان گرامی یادآور می شویم که شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
در ادامه برنامه مطالب زیل را خواهید شنید.
در کابل مراسمی به خاک سپردن باقی مانده جسد محمد داوود خان برگزار شد.
امروز به 73 سال روزی آتخان لطیفی برابر است.
و خوانندگان سامانه رادیوی آزادی چی می نویسند؟ دیروز در کابل پایتخت افغانستان مراسمی تاریخی دفن دوباره یا تشییع جنازه رئیس جمهوری نخستین افغانستان محمد داوود خان برگزار شد. بعد کودتای حکومت پیشین کمونیستی این کشور در سال 1978 محمد داوود خان همراه با اعضای خانوادهش کشته می شود و تنها بعد 30 سال این حادثه در دو قبر دست جمعی زندان پلی چرخی کابل جسدهای داوود خان و اهل خانواده او پیدا می شود که بعد تحقیق طبی تصدیق خود را پیدا می کند.
نادر نعیم نبیره نعیم خان یک عضو خانواده محمد داوود خان در صحبت با خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد برشنا نظری درباره جزئیات مراسم دفن دوباره یا تشییع باقی مانده های اجساد محروم داوود خان و اهل خانواده او چنین گفت:
ما از محل پس گشتیم و 15 تن از اعضای فامیل ما به خاک سپرده شدند. کل مراسم از طرف خود دولت گرفته شده و یک مراسم رسمی می باشد و دعوت شده از فامیل که به این مراسم اشتراک کنند.
شما رضایت دارین با توجه به نقشی که سردار داوود خان در افغانستان بازی کرده و در این حال محبوبیت داره، یا چون این مراسم واقعا به اصطلاح میتونه شخصیت حضور دوباره تبارز بده بعد از سالهای زیاده، یعنی علاقمندی مردمه؟
ما امیدوار هستیم. یگانه تأثیری که ما داریم چون که فضای امروز افغانستان و بی‌امنیتی اجازه نمیده که همه هموطنان ما اشتراک کنن و ما نتوانستیم، وقت کافی نبود چون که اینام دیروز به ما اطلاع رسید و ما نتوانستیم دوستان و وطنان دعوت کنیم که به این مراسم همراه با ما باشند.
به اساس ارقامی که از طرف کمیسیون تحقیق در مورد جسد سردار داوود خان داده شده، 18 تن از افراد همراه با سردار داوود خان کشته شده بودند. از این جمله چند تایشان بقایای اجسادشان یافت شده و شناسایی شده و چند تایشان باقی مانده؟
سرجم 17 تن از اعضای فامیل ما دریافت شدن و متاسفانه یک نفر هنوز هم یافت نشدن.
یعنی تلاش ها جریان داره که اونا هم شناسایی
شدن؟ بله، این پروسه جریان داره. بله،
در مراسم به خاک سپاری از سردار داوود خان چی کسایی از اعضای خانوادهشون از خارج آمدن؟ چند تا هستند در این مراسم اشتراک میکنند؟
به اینجا دخترشان تشریف آوردن، واسه نواسهشان، یک نواسه شهید محمد نعیم خان هم امروز رسیدن. دختر سردار شهید و سوئیس زندگی میکنن و آرزوشان از امریکا تشریف آوردن. نواسه سردار نعیم خان از لندن تشریف آوردن.
مصاحبه خبرنگاری رادیوی افغانستانی آزاد برشنا نظری را با نادر نعیم نبیره محمد داوود خان بشنیدید. رادیوی آزادی رو میشنوید. امروز به 73مین سالگرد آتاخان لطیفی، شخصیت فرهنگی و اجتماعی تاجیکستان برابر است. آتاخان لطیفی در آخرین سالهای حیاتش در مرحله که برنامه‌های صلح میان حکومت و مخالفان سیاسیش تهیه میشد، ریاست زیر کمیسیون امور حقوقی کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان را بر عهده داشت.
دروز در مرحله پایانی کار این کمیسیون 25 سپتامبر سال 1998 آتاخان لطیفی در نزدیکی خانه‌اش در شهر دوشنبه هدف تیری افراد مسلح نامعلوم قرار گرفت. پیشای وی اصلا روزنامه‌نگاری بود و در این کار با یکی از چهره‌های ممتاز ژورنالیستیکی وقت شوروی مبدل شده بود.
در یک صحبتی که با اکبر تورسون دانشمند معروف تاجیکی مقیم آمریکا داشتم، از وی نخست سوال کردم که وای آتاخان لطیفی را چگونه می شناسد و نسل لطیفی در تاجیکستان چگونه نسلی بود؟
منو لطیفی داده و پرورده عهد شوروی هستم. فرزندان زمانی می باشم که امروز ها بسیاری ها دانسته ندانسته نخ می زنم. تالیه لطیفی و هم نسلانش بود است که دوره کمال ایجادیشان و مرحله نوی تحول شوروی راست آمد. محیط اجتماعی و فرهنگی مملکت اندکه باشد هم رو به بهبودی نهاده بود. به هر حال 30 سال اخیر دولت کمونیستی جهت محدودیت های سیاسی ایدئولوژی از عهد استالین دیده اصولا نباشد هم کلان فرق داشت. کمال قناعتمندی است که نسل لطیفی با استفاده از فضای نسبتا آزاد سالهای 60 و 80 وظیفه نظیفه را اجرا کرده توانست که برای نسل پیشین قلمکشان تاجیک امر محال بود.
در آن سالها به نظر شما ژورنالیستیکا در جامعه چه نقشی داشت؟
در واقع آن زمان از جمله ژورنالیستیکا تاریخ خودشناسی تاریخی و رمز هویت ملی، همچون رمز تاریخ خودشناسی و رمز هویت ملی ظهور کرده، یاد و یاد نیروی قدرتمند معنوی و اجتماعی تبدیل یافت. آتاخان جزوی جدا نشونده همان جنبش فرهنگی است که آخرهای سالهای 60 آغاز شده تا انتهای سالهای 80 ادامه داشت. در عرض 20 سال یک بار در چندین بخش فرهنگ جامعه تاجیک، چی در ادبیات و روزنامه‌نگاری و چی علم و هنر، یک زمره جوانان صاحب استعداد ظهور کردند که در برابر ایجادگران اصیل بودنشان وطن دوستان اصیل هم بودند. اتاخان در قطار آن فرزانگان نه فقط جهت قد و بست بلکه با عقل رسا و کمال میهن پرستی جدا شده می ایستاد.
چرا به نظر شما در بعض دایره های رسمی اتاخان لطیفی را نزدیک به خود قبول نمی کردند؟
لطیفی را به علت بوقلمونی های ایام بایسته دولت ندانستند، ولی او با یقین کامل شایسته ملت.
گفتگوی بود با اکبر تورسون، دانشمندی معروفی تاجیکی مقیم امریکا در رابطه با سالگردی تولدی اتاخان لطیفی.
ادامه مجله بامدادی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. تجلیل نوروز در بدخشان در تاجیکستان ببخشید از بدخشان آغاز شده است. محصلین و استادان مکتب معلومات کسبی و دوامدار دانشگاه آسیای مرکزی واقع در شهر خاروغ مرکز ماموری بدخشان اولین شده نوروز را تجلیل کردند. از آغاز جشن نوروز در تاجیکستان خبرنگاری آزادی میرزا جلالی شاه جمال گزارش می‌دهد.
گروه شعران جوان افزای ادبی بدخشان کتاب را با نام ترانه‌های نوروزی انتشار دادند. به نظر می رسد که پس از سردی اوی زمستان در بدخشان نوروز را بیشتر از همه شاعران بی‌طاقتانه انتظار می شوند. زیرا در اولی که پیروان سفید برف هنوز روی زمین گسترده است و سبزه‌های نخستین نو جوجو سر برآوردن دارند، اما شاعران جوان با دستگل شعر به استقبال نوروز برآمدند. با شاعر انور اندروبی، یکی از مؤلفان سروده او که در مجموعه جو داده شدند، در مورد انتظارات نوروزی در بدخشان مصاحب شدیم. وی گفت
در دیگر مناطق تاجیکستان یا دیگر مناطق خاورزمین بگیریم همه جا سبزه رویده است، اما در بدخشان ما حالی هم برف است. اما با وجودی که سبزه هنوز هم نیست، حالی هم که برف است، مردم بدخشان خودشان از دیگر مردم حقیب نمیگذارند نوروز را جشن میگیرند. ما احساس میکنیم که حقیقتا نوروز رسیده است، بهار شروع شده است. ما باید که دلهای ما باید زنده باشد. دوستان حرمت بهار کنید، روی نوروز را نگار کنید. یوم زنت رسید، روز بزیب، بوسه بر چشم روزگار کنید. چنبر هدیه از گل و گل بر سر یار گل آزار کنید. سبزه از زندگی نوید دهد، سجده بر روی سبززار کنید. باده چون نیست از رگ انگور، طبع را با چه خوشگوار کنید. مشعل شادمانی افروزید، از پس غصه ها غبار کنید.
در یک مصرع این شعر شاعر جوان آمده است که بوسه بر چشم روزگار کنیم، و از شاعر پرسیدم که چطور میتوان با چشم روزگار به ویژه در دوره بحران بوسه کرد. شاعر لطف کرد:
روزگار یا دور خودش امین روز شدن، امین روز بزیب آمدن، یوم زنت روز آرایش، یه قدر کردن آرایشات، قدر کردن امین روز نوروز، روز امید، روز سبزش. باید که ما با امید خودمون باید بوسه بگذاریم، باید بزنیم بوسه که هنوز روز امید، روز سبزش، که ما هم زنده هستیم. ما هم احساس میکنیم که ما هم میبینیم روزه، هنوز امکان داریم که ما خودمون رو بالا بکنیم، چون سبزه از خاک سر بیرون میکنه. ما هم که زنده هستیم، هرچند کریز اقتصادی هم باشد، هرچند بحران اقتصادی هم باشد، که ما باید که زندگی را باید قدر کنیم.
در مجموعه شعرهای شاعران انور اندروبی، خوش آمد علی داد، گلنسای عطایی و رودوبه مکرم جا داده شدند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خاروغ.
تجلیل از نوروز در بدخشان. و حالا آنگونه که شما میگید رحمت کریم، با همکارمون در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی همایون شهریار نظر میافکنیم به نوشته های این سامانه.
بس خوانندگان سامانه آزادی شهریار گیرد دو مطلب، یکی موسوم به پدرود برقا و فرنجی درباره نمایشگاه ما در کابل، و دیگری با نام خونگران شدید به افزایش نرخ خون در شهر قرغانتپه میچرخید. در مطلب اولی دایر به نمایشگاه مد لباس دختران افغان در کابل، چند خواننده با تنقید شدید از چنین اقدام ها نظر دادند. ابراهیم این گونه کارها را فتنه نامیده، دست دعا برداشته است که خداوند بندگانش را از این گونه فتنه ها رها نماید. عبدالله نام خواننده دیگر نیز با ابراهیم هم‌آوازی کرده، گفته است تا زمانی که احمد شاه مسعود زنده بود، هیچ مرد جرأت نمی‌کرد که به سوی دختر پاکدامن و نجیب افغان با چشم طمع بنگرد. ولی سلام الدین نظرها را به تنقید شدید کشیده و گفته است از این گونه فکرانی خندهش می آید. او به مباحثان خود خطاب کرده است که امریکا را منبع فساد می دانند. آیا پس اندازهای خود را با پول افغانی نگه می دارند یا با دلار امریکایی؟ او پرسیده است که آیا تا آمدن امریکا در افغانستان افغانها هراین استحصال نمی کردند؟ مطلب دیگری که دیروز بیگا در سامونا نشر شد و امروز نظرهای به آن آمدن، گزارش همکارم ناصرجان مامورزاده در باره گران شدن نرخ خون در قرغان‌تپه می باشد. منوچهر نام خواننده نوشتهش را با سلام به کارمندان رادیو آزادی شروع کرده است و علیکم السلام منوچهر. منوچهر که از قرغان‌تپه بوده است پیشنهاد کرده است که فقیری که توان خریدن خون را ندارد پس یکی از خویشاوندانش را ببرد به مرکز خون سپاری و به همان مقدار که خون لازم است خون بسپارند و خون لازم را بگیرند. فاروخ نوم خواننده دیگر گفته است سپردن خون برای جان انسان خوفناک است و دکتران باید این گونه آدمان را از راه باز دارند.
همایون شهریار و نوشته های خوانندگان سامانه رادیویی آزادی.
و اکنون نرزالله لطیف ما و شما شنوندگان ارجمند را با نوگانی های ورزش آشنا میکنند.
شطرنج بازان تاجیک در نخستین دوری مسابقه بین المللی برای گرامی داشتی خاطره اولین گراسمیستری ازبکستان گیورگی اعظموف در شهر تاشکند دو غلبه به دست آوردند. در سومین دوره این مسابقه عنعنوی که با شرکت 98 شطرنج بازی 10 کشور جهان برگزار شده است، 7 نماینده تاجیکستان شرکت می‌ورزند. مسابقه از روی منظومه سوئیسی صورت گرفته از 9 دور عبارت است. در نخستین دوری مسابقه گراسمیستری تاجیک فرخ امانتف غالب مسابقه پرساله بر نماینده قزاقستان تاتیانا کیم پیروز شد. شطرنج بازی دیگری تاجیک نعمت زیویف نیز بر رقیبش الکساندر کریوینکای ازبکستانی غلبه کرد. بازی شطرنج بازی جوانی تاجیک صاحب جورایف با سراجیدین زینیدین و ازبک مساوی انجام یافت، ولی نمایندگانی دیگری تاجیکستان دولت ممد سنگ ممدف تیمور گدایف سهراب هاشیموف و اسیلا محتاج زاده از نخستین امتیاز محروم شدند. بدین ترتیب پس از دوری اولی مسابقه فرخ امانتف بعدی پیش صف سابق قهرمان جهان عضو دسته ازبکستان رستم قاسمجانوف در جای دوم قرار دارد. خبری دیگر، گرزاندازی مشهوری تاجیک دلشاد نظرف رئیس فدراسیونی ورزش سبک یا ورزش های میدانی تاجیکستان انتخاب شد. دلشاد نظرف 27 ساله که در المپیاده پکین به سبقت نهایی راه یافته بین 11 گرزاندازی بهترین جهان جایگیر شده است، به رادیوی آزادی گفت
Олимпийский комитет как бы уделяет внимание большое и
ва он чиз боиси хушнуд ист ки комитеи миллии олимпии Тоҷикистон ва комитеи ҷавонон варзиш ва сайёҳии кишвар барои ширкати мо дар мусобиқоти мухталиф кӯмаки молӣ мекунанд.
Комитет по делам молодёжи, спорта и туризма.
Ба гуфтаи Дилшод Назаров, вай дар баробари раҳбарӣ кардан ба Федерасиони Ҷумҳуриявӣ ҳамчун узви дастаи мунтахаби кишвар дар мусобиқоти мухталифи байналмилалӣ ширкат хоҳад кард ва ҳадафи аслиаш омодагии ҳамаҷониба ба бозиҳои тобистонаи олимпии соли 2012 ва дарёфти ҷоизаи олимпӣ мебошад. Нарзуллоҳи Латиф, Радиои Озодӣ, Душанбе.
Шунавандагони гиромӣ, бо таронаи барномаҳои бомдодии Радиои Озодиро ба поён мебарем.
برنامه های بعدی ما امروز ساعت 7 شام به وقت دوشنبه آغاز می شوند.
با امید روز و روزگاری خوش به یک یک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم رحمت کریمی دولت در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
خدا نگهداری شما.
روز خوش.
سبزگل بجو یارکی نخ زگل بجو تو تر نشو بس برگهای لبجو تو تر نشو بس برگهای